امروز آمدیم راجع به باز بحث مثلی و قیمی پول که یه اشاره هم قبلا کرده بودیم بهش. راجع به مثلی و قیمی اشاره کرده بودیم. مطالب زیادی راجع به این جهت گفته شده به خاطر آثاری که مثلی و قیمی بودن داره. در خمس تأثیر داره، در بدهی ها تأثیر داره، در غصب تأثیر داره، در مضاربه تأثیر داره. اینا چون اگر شما آمدید و قائل شدید به این که پول قیمی است، اگر قائل به این شدید که پول قیمی و جبران کاهش ارزش آن لازم است، اگر همچین مطلبی رو شما بیان کردی، الان در مضاربه سرمایه‌ای که شما به مضارب میدید، سرمایه در مضاربه، مالک در اختیار عامل قرار میده، قرار میذارن که چی؟ قرار میذارن 50% عامل از سود ببرن. خب حالا یک سال از این سرمایه گذشت، اگر بنا شد یه تورم 30%، 40% داشتید، بعد از گذشتن یک سال شما اگر بنا شد که جبران کاهش ارزش پول بکنید، ابتدا باید اون درآمدی که پیدا شده، درآمدی که پیدا شده کاهش ارزش سرمایه از سود حاصل شده کسب شود و بعد سود تقسیم شود. درسته؟ چون شما بناشو سرمایه رو به من برگردونید، سود هر چیمون تقسیم شد. اگر شما گفتید پول قیمی، سرمایه که میخواد برگرده اون 30% 40% باید توش مداخله بشه. پس حالا فرض بفرمایید شما 10 میلیون به دادید به عاملتون که کار کنه، عاملم رفت کار کرده، از این 10 میلیون فرض کنید 5 میلیون درآمد پیدا کرد، 8 میلیون درآمد پیدا کرد، اما تورم امسالتون 30%، سهم عامل چقدر میشه؟ اگر رعایت کاهش ارزش نشه، سهم عامل با 50% سهم از 8 میلیون میشه 4 میلیون. یک سال زحمت کشیده 4 میلیون بهش میده. اما اگر قرار شد کاهش ارزش محاسبه بشه، ما ابتدا میاییم 30% رو کم میکنیم، 3 میلیون اضافه میکنیم به سرمایه، یعنی سرمایه 10 میلیونی میشه 13 میلیون که بعد میگرده به من. حالا 5 میلیون باقی میمونه. از 5 میلیون باقی مونده 50% بشه، یعنی در واقع 1.5 به ضرر اون چه میشه؟ 4 میبرد، حالا 2.5 میبره، 1.5 به ضرر عامل میشه. این در اینجا. در مسئله خمس باز همین مسئله هست که شما سرمایه‌ای که پارسال داشتید، امسال اگر بنا شد که این سرمایه ارزشش کم بشه، شما 100 میلیون پارسال داشتید، خمسشو دادید، مخمس دارید، امسال اضافه شده بر شما، شده 140 میلیون. شما میگید چقدرشو خمس بدیم؟ 40 میلیونش. در حالی که اگر بخواهیم کاهش ارزش رو حساب بکنیم، 30% تورم رو داشتیم، 10 میلیون بیشتر ما اضافه نداریم، خمس 10 میلیون رو بردیم. یعنی تو ابواب مختلف میتونه تاثیرگذار باشه. توی غصب، توی تلف اموال مردم، تو اتلاف مال دیگران، در قصد یا قرض فرمایید، در قرض، در مهریه و همینطور موارد مختلفی که یک دینی به عهده طرف مقابل میفته، در تمام اینها میتونه تأثیر گذار باشه. بنابراین خیلی مهمه که ما ببینیم بالاخره این پول مثلی است یا قیمی.
حتی قرض است؟
قرض هم همینجور. قرض هم من الان به شما 10 میلیون اول سال قرض دادم، آخر سال شما میخواید پول منو پس بدید.
با علم به تورم این همه قرض میتونید داره که بالاخره یه ارزش پول.
میدونم شما چی از من قرض گرفتید، اون چه قرض گرفتید باید پس بدید دید. اگر 10 کیلو از من گندم گرفته بودید باید 10 کیلو گندم میدادید. حالا پول هم به عنوان یک مالی از من قرض گرفتید، حالا که قرض گرفتید باید خودش رو جبران کنید. خودش معناش این است که همین چیز رو بپردازید. یعنی خود بودنش همین است که من جبران تورمش رو بکنم. قائلین به قیمی بودن اینو میگن دیگه. اونا میگن که شما باید رعایت این جهت رو داشته باشید. خب. بنابراین اگر که قرار این شد من به شما 10 میلیون رو بدم، پول رو پس ندادم، اون وقت در این مورد اینجور چیز کردن، گفتن که آقا پول مثلی است. اکثرا فرمودن پول مثلی است، اما در مثلی بودن پول یه چیزهایی رو به قول معروف لحاظ کردن. بعضی ها فرمودن مثلی است نسبت به این ارزش اعتباری و اسمیش، یعنی 10,000 تومان 10,000 تومانه چه امروز باشه چه 10 سال دیگه باشه. بعضی ها گفتن که نه، مثلی است در عرض زمان نه در طول زمان. در طول زمان با تورم میشه قیمی، اما در عرض زمان بله. عرف هم 1-2% رو بهش توجهی نمی کنه. لذا در 1 سال 2 سال 10 سالی که تورم وجود نداشته باشد شما این 10,000 تومان رو 10,000 تومان حساب میکنید، همون 10,000 تومان رو بیارید پس بدیدش، مشکلی توش. اما اگر در طول زمان شد که بنا شد که سالها بگذرد و شما مهریه خانمتو ندادی هنوز، یا بدهی کسی رو از شما بده طلب داشت نپرداختی، حالا میخواید بپردازید، آیا واقعا این پول همون پوله؟ میگن نه، این مثل اونیست، مثل باید شما میدادید، این مثل اونیست. یا به تعبیر دیگر بگویید که قیمی است. بعضی گفتن که این رو مثلیتش رو باید با اضافه کردن رقمهایی این مثلیتش رو جبران کرد، چون اون پولی که 10 میلیون 10 سال پیش با 10 میلیون امسال تفاوت پیدا میکنه. این در این جهتش. حالا شما اون 10 میلیون رو که میخواید جبران کنید میشه 13 میلیون، میشه 14,500,000. اگه 4,500 روش بگذارید این پول مثل اون پول. اینجور بیان کرد. بعضی ها گفتن که نه، این اصلا قیمی است، قیمتش رو باید حساب کرد، قیمتش هم قدرت خریدش، شما اصلا با قدرت خرید کار کنید، کار به اسمش نداشته باشید، که این خصوصا در وضع تورمیش که تورم ایجاد میشه قدرت خرید ملاکش و اون اعتباری که دولت به این داده است، اون قدرت خریده مهمه.
خب
قدرت خرید برای چه کالایی؟ چون من میدونم متفاوت میشه.
حالا
تو هر دوره‌ای یه کالای قیمت زیاد داره.
خب اگه اینجوری شد سطح عمومی قیمت ها رو میگیره، کاری نداره، سطح عمومی قیمت ها رو میگیره دیگه. این که چیز نیست، از 40 تا چیز رو با هم مخلوط میکنیم، با ضریب هاش حساب میکنیم، اون قابل چیز هست. پس بنابراین این جهت رو داشته باشیم. یه نکته دیگری که فقها ها بهش توجه کردن، برخی از فقها ها نگاهشون به مثلی و قیمی اینجوره که میگن که اجمع علی این که این قیمی است، اجمع علی این که این مثلی است. بعضی دیگه آمدن مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سید صاحب عروه و امثال اینها، اینا آمدن فرمودن که مثلی و قیمی در هر زمانی باید به تناسب خودش بیان کرد. شما نگید که پارچه در زمان شیخ انصاری قیمی بوده است، امروز هم پس قیمی است. نه خیر، پارچه در زمان شیخ انصاری قیمی بود، اما امروز که پارچه از کارخونه صادر میشه، تولید یک نواخت سر توپ و تای توپ و وسط توپ بشیش فرقی با هم نمی کنه. اندازه، رنگ، جنس، فشردگی همه یکسانه. شما نمیتونید بگید این پارچه با اون توپ پارچه اصلا با اون توپ پارچه اینا یکسان نیست، اینا مثلی. میفرمودن ظرف اینطور است که ظروفی که تهیه میشود اینا قیمی است، مثلی نیست. یا فرض کنید طلا رو میگفتن قیمی است. خب الان میبینید که دستگاه میریزه 100 تا انگشتر یه جور میزنه میاد بیرون، بحثی لش نداره که این مثلی شد. پس در مثل و مثلی بودن زمان و مکانش رو باید روش لحاظ کرد. یعنی چه؟ بله ممکنه اگه مدل دستی شد قیمی میشه، اما اگه مدل کارخونه ای شد نگید که چون تلاس و فرمودن شیخ مفید فرموده قیمیست شما بگید قیمیست. نه، پس زمان و مکانش داشت تأثیر داره. هر زمان و مکانی باید به تناسب خودش، ممکنه در یه شهرستانی یه چیزی مثلی باشه، در یه جای دیگه قیمی باشه، هیچ مشکلی هم نداره. این نیست که ما از مثلی و قیمی بودن رو آیه و روایت خاصی روش داشته باشیم و فقها ها به لحاظ این که موضوع آیه و روایت رو تعیین کرده باشن اینجوری. یه امر عرفی است، امر عرفی است که عقلای عالم در نظرشون این است که اگر چیزی از کسی تلف کردی باید مثل اون چیز رو بهش بپرد، اگر مثلش نبود اون وقت بری سراغ قیمت. چون وقتی خودش رو دادید، اگه خودش دستتونه میگن خودشون، اگه خودش از دستتون بیرون رفته تلف شده مثلش رو بدید. اون وقت تعریف مثل اگر اینجوری بخوایم بکنیم، یه تعریف راحتش اینه، مثلی چیزیست که اگر به جای این شیء خاص مشابهش رو هم بدهند، افراد دیگرش رو هم بدهند، طرف مقابل قبول میکنه. اصراری برای این یه دونه خاص نداره، میگه این و اون فرق نمیکنه، چه اینو بده چون فرش ماشینی الان 1000 تا از یه کارخونه میزنه بیرون، یک نواخ، یه رنگ، یه نقش، همه اینجوری. حالا شما میرید میگید که این فرش ماشینی میخوان، اینو داره میده به شما، یا فرش ماشینی شما رو من تلف کردم میرم اینو برمیدارم، نه اون یکی رو میگم بده اون یکی رو بده، فرق نمیده. عرف در این تأثیر نمیزه، بگید نه خیر اون یکی رنگش اینطور است، اون یکی مثلا نقشش اینطور است، باید نه مثل این چیزی که قابل جایگزینی با هم دیگه هست، افرادش قابل جایگزینی شده هست. این شاید ساده ترین تعریف برای مثلی باشه. مرحوم شیخ اگه یادتون باشه میگه مثلی چیزیست که اجزای آن با هم مساوی باشد، قیمت اجزا نسبت به کل در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید 10 کیلو گندم رو 1 کیلو 1/10 ده کیلو قیمتش باشه، خب این برای گندم و جو و این چیزا خوبه، اما تو قالی که 1/2 قالی که نمیتونه بگیم که 1/2 قالی قیمتش مساوی 1/2 قیمت کل قالیست، این هیچ وقت کس نمیگه اینجور تعریف تو این اجناس لاقل نمیاد، بلکه تعریف به همین جهت میتونیم داشته باشیم که اون چیزیست که جایگزین هم میتواند در پرداخت بشه و طرف مقابل طلبکار هم براش تفاوتی نمیکنه کدوم یکی از اینها رو تحویل بگیر. اینم یک مسئله تو این زمین.
ارزش نمیتونه
بکنن؟ نه کالا که ذخیره ارزش داره چرا نمیتونه؟
اگه گفتون کالای قیمیه یعنی تورم
رو
باید جبران
بکنه،
درسته؟
چی پول رو اگر گفتون یه ها بله کالا شما آخه میگه کالای قیمی
بله 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 بله
درست
مثلش
به این به دو جور عرض کردم دیگه، یه وقت این هست که میگید مثلی همین ورقه هست که میدین، این مثل اونه، شما چه 1 10,000 تومانی بدید، چه 2 تا 5,000 تومانی بدید، چه 10 تا 1,000 تومانی بدید، اینا به لحاظ این که دولت اعتبار خاصی براش گذاشته اینا مثل هم هست، فرقی نمیکنه، این یه معناست و در طول زمان هم تا دولت اینا رو به همین قیمت ها نگرداشته حرفی توش نده، این مثل هم هست، شما چه 10 تا از این بدید 2 تا از اون بدید یا 1 دونه از این بدید جبران بدهیتون میشه. یه وقت میگیم که نه این با مثلی است اما به لحاظ ارزش خریدش هم هست، یعنی ارزش خرید رو جبران این جهت باید بشود، ما بازم میگیم مثلی است نمیگیم قیمی است. آهان تفسیرش اینه که امروزه که تا 1 سال به طور اقتصادهای معمول 1% 2% جا به جایی رو کسی توجه بهش نمی کن، ولی هر روز شما باید میرفتید آمار میگرفتید که الان 1% تورم امروز بالا رفته پس من بدهیمو خوام بدم 1% اضافه بدم، یا تورم پایین اومده 1% کمش کنم بدم، چون تورم منفیش هم همین اثر رو داره دیگه، تورم مثبت اون اثر رو داره، تورم منفیش هم اینه که من 10 تومن پول شما کم کنم بهتون بدم، اینجوری بشه، اینم مال اینجا، اما 1-2% رو به طور معمول کس توجه نمی، اما وقتی طولانی مدت میشه یا زمانهای تورمی میشه که 30% تا آخر سال ارزش میاد اونجا، اون وقت با حساب چیز میاد، ما یه سری دلایلی هم آوردن حالا اشاره میکنم بشه که ببینیم اینا میخوره بشه،
این هم گفتیم
در طول زمان دیگه مصابی میشه با کاهش ارزش پول برای قیمتشو باید قدرت خریدشو باید رعایت کن. خب این هم یه بحث، بعد آمدند که این مسئله رو مطرح کردن که دلایل لزوم جبران کاهش ارزش پول چیست، ما یه چند تا مثال حالا بزنیم که خود ذهنمون روشن‌تر بشه. ببینید ما در کالاها میگیم که جبران این اگر نشد مثل، اگر نشد قیمت، آیا کم و زیاد شدن قیمت در جبران مثل تأثیری داره یا نه؟ مثلا فرض کنید من آمدم در زمستانی که نزدیک عید بوده، مردم گندماشون تمام شده، یه گونی گندم از در خانه شما برداشتم و رفتم، قیمت گندم در اون زمان بود فرض کنید کیلویی 3,000 تومان، تابستان میام یه گونی گندم به شما میدم قیمتش کیلو 1,000 تومان، آیا جبران بدهیم شده یا نشده؟ یا یه گونی گندم شما رو تلف کردم، اصلا فرض کنید دستم نفت بود ریختم روش، تلف شد، یه قابل استفاده نیست. حالا تابستون میام یه گونی گندمتون، اون وقت اگر شما این گونی گندم میفروختی 50 تا 3000 تومن میفروخت، الان که میخوایی بفروشید 50 تا 1000 تومن بفروش، آیا جبران شده یا نه؟ نه اصلا چیزی نیست، خود جنس رو دادم ها، ببینید خود جنس رو دارم تحویل میدهم، جبران مثلی به مثلش دیگه، هم هم گفتن جبران مثلی به مثلش. این نمونه هایی که هست حالا عنایت بفرمید، این یکی که قیمت جنس پایین آمده، همه میگویند جنس رو که تحویل داده کار تمامه، تو ضامن 50 کیلو گندم بودی، از همین نوع گندم هم آوردی تحویل دادی کار تمام. حالا حساب بکنید اگر من یخ شما رو در تابستان از بین بردم، اتلاف کردم، حالا زمستان آمدم یه قالب یخ به شما میدم، این چطور؟ من تابستان یه قالب یخ از شما تلف کردم، حالا زمستان رو هم میگم بیا فلانی ببخشید ما دیگه کار خلاف شرعی کردیم، رفتم مسجد آقا گفت که مال مردم خوردن حرامه، من آوردم این قالب یخ رو به شما بدم، این جبران اون میشه یا نمیشه؟ اگر این یخ در زمستان از ارزش افتاده باشه، هیچ ارزشی نداشته باشه، جبران نمیشه قطعا، این جای اون نیست، این مثل اون نیست. اگه بنا شد در زمستان هیچ فایده به این یخه نباشه، این جایگزینه اون نمیشه. اما اگر نه، یخه در زمستان هم مفید فایده بود، منتها قیمتش پایین تر، تابستان یخ رو میخریدید 10,000 تومن یه قالب رو، الان با 2 تومن هم میده، ولی مورد استفاده هم هست، از حیز انتفاع خارج نشد. حالا میتونیم بگیم که اینا جبرانش باز هست یا نه؟ میشه مثل گندم قبلی، اگه اینجور باشه میشه گندم قبلی، ما این طرف رو داریم میدیم اون طرف رو. باز مثال دیگه بزنیم، شما میفرمایید که پول رو باید جبران کاهش ارزش پول بشود، خب شما پولتون رو فرض این است که پولتون رو تو خونه گذاشته بودید، من آمدم گفتم فلانی پول به من قرض میدیم، گفتید بل ما نمی، رفتید از دافصندوقتون 5 میلیون 10 میلیون برداشت بود من قرض بود، آخر سلم که من خواستم برگردونم 30% تورم ایجاد شده، منم هیچ استفاده از پول شما نکردم، یعنی سود نبردم، با این فرض بگیرم یه وقت من رفتم باش تجارت کردم سود بردم اینها، حالا که میخوام برگردونم میگن تو استفاده کردی باید اضافتو به این جبران بکنی، اینجور یه وقت من اصلا استفادم نکردم، مصرفی بود، رفتم بر دخترم یه جهیزیه گرفتم، حالا تا اینجا تو قرض، اصلا برای دکتر دادم و درمان مریضم دادم 10 میلیون دادم، حالا این طرف اون طرف دادم و آوردم به شما پس میدم، شما این پول اگه تو خونتون بود ارزشش هم اینقدر کم میشد یا نه؟ من باعث اتلافش شدم، یعنی من قیمتش رو پایین آوردم یا دولت آوردم؟ دولت رو بانک ها آوردن، خلق پول کردن، فرار کردن اینجور شد. خب حالا چه فرق میکنه بین اینکه این پول تو خونه شما بود یا تو خونه ما باشه؟ تو این موارد میتونیم بگیم بازم ضامنم من برم جبران کنم یا نه؟ ببینید خیلی موارد ریزه، اینجوری نیست که ما یه بار به همه آقا شما ضرر زده. بله ممکنه کسی بگه شما اون چه گرفتید باید پس بدهید و اون چه باید پس بدهید 1,500,000 تومان است، نه اینکه خیال همین ذره باشه. اونی که باید پس بدهید اینه، چه اون دولت کرده باشه چه کسی دیگه کرده. دولت به شما لطمه زده است و موجب شده، با دولت به همه لطمه زده، من و شما نداریم که. این پول اونجا میموند همینجور بود، پیش من هم مونده همینجور، پس خود شده عبید بگیم وقت چه کارش کنیم. این مطالب هست. حالا وقتی میاد و چیز میشه، میاد ادلهی براش میارن، آدم دقت کنه که ببینه این ادله به کجا میخوره، آیا همه موارد و شامل میشه نمیشه. بله اگر من آورده بودم پول شما رو در تجارت به کار گرفته بودم یا سرمایه گذاری کرده بودم، خانه خریده بودم، خب در وضعیت تورمی قیمت خانه من بالا رفته، پول شما ارزش اومده پایین، خب باید جبران کسری پول بکنم. این کار بکنم. اما در مثل اون مورد من هیچ کارش هم نکردم، یه ریالم سود ازش نبردم، فقط این بوده دادم به دکتر. میشه این هم باز بگی؟ یا نه؟
اینجا 60 ماه به زمنش فرزن میاد تو مهریه، اونشون باز درخوز از در چیزی نمیشه کمی زیاد بیمنش، ولی از دیگه تو باید
خب حالا همین، حالا در مثل مهریه یه وقت این است که شما اصلا نداشتید بدید، اصلا نداشتید. این هم خودش یه فرقیه که بعضی مطرح کردن، مثل آیت الله صافی اون وقت که شورای نگهبان بودن اینو پذیرفته بودن، بعدم دوباره ازش عدول کردن. ایشون میگفتن که اگر وقتی آمده طلبکار طلبش رو درخواست کرده، شما داشتید و بدید و ندادید، تورم ایجاد شده، شما موجب ضرر شدید برام. اما اگه اصلا نداشتید، از اول که ازدواج کردید آخونده یه لاقبا کف دستتون رو مو نداشت، نداشتید بدی، یه سکم نتونستید در سال تهیه کنید بدید به خانمتون، خب فنظرتون اعلام ایسر، شما وظیفه پرداخت نداشتید. خب حالا که وظیفه پرداخت نداشتید اصلا، حالا قیمت هر چون خود بره بالا بیاد، میتونیم از شما اضافه بگیم. بله یه وقت داشتید و ندادید، لطمه زدید، اتلاف کردید، ظلم کردید، نمیدونم چی بوده، اصلا خانم شما گفت من نمیخوام مهریه بگیم، ترسید مهریهشو بدی فردا بری یکی دیگر بگیر، گفت من نمیخوام مهریه بگیم، باشه پیش خود حالا تو بعدا با هم حساب. حالا شما وقتی اینجوری بود، اگه شما پولشو داده به من گذاشتم تو گاوصندوق، اگه خانم شما مهریه رو دادید دستش این پول رو داد من گذاشتم تو گاوصندوق، حالا الان امروز که رفتیم جنس بخریم نسبت به اون روزی که من پول بهش دادم تفاوتش 80% شد، شما ضامنی؟ نه. اینا همه مثال‌های مختلف رو من عرض می‌کنم که ذهن به یه جا فقط نگاه نکنه که بگیم آقا شد شد نشد نشد، یه این قیمتشو باید بدید جبرانشو بکنیم تموم باشه. خب برای لزوم جبران گفتن که اگر در مسئله قرض اگر اضافه‌ای که ما می‌دهیم به اندازه تورم باشد، این رو عرف اضافه حساب نمی‌کنه تا ربا بگه. ربا این بود که چیز اضافی بدهیم، نه اینکه چیزی که اضافه نباشد. آقای شاهرودی مثال می‌زنه، میگه که اگر کسی آمد و قرض داد، گفت به شرط اینکه لاشه اولاغی هم بذارید روش بدید. لاشه اولاغ که ارزشی نداره، اولاغ مرده که ارزشی نداره. نگید هر شرطی شد اینجوری. بله یه جای مفید فایده است برای فرض کنید خوراک دامی تویوری نمیدونم چیه یا حرف، ولی به طور متوسطه و به طور معمول میته ارزشی نداره. اگه شما گفتید یک چیز بی ارزش رو شرط بکنید، این شرط اضافی نمیشه. خب حالا اگر گفتید در قرض اینجوریه، در دویون هم همینو بگید در دویون هم جبران اعتبارش اضافه محسوب نمیشه. پس ما چیو میدیم؟ خود اون شی رو. بعضی ها گفتن که قواعد حفظ مالکیت افراد، ما مالکیت افراد رو اگر بخوایم رعایت بکنیم با چی؟ با جبران ارزش کاهش پول متناسبه، و الا اگر شما نخواهید این کار رو بکنید، حفظ مالکیت بکنید، اون وقت این مشکل پیدا میشه. باز اینم یه بحثیست. ولی حالا واقعا حفظ مالکیت همین جوره که بگیم اگر ما جبران نکردیم به مالکیت شما لطمه زدیم، یا نه قراردادها یه جور قراردادهاییست که این خواصو توش هست. یعنی شمایی که آمدید قرارداد میبندید، شما که آمدید قرض میدهید، احتمال کم شدن ارزش پولتون در آینده هست. در این حال اقدام میکنید، یا احتمال این که اصلا من قرض رو پس ندهم، اینم باز وجود داره براتون دیگه. شما همون روزی که میخواید به کسی قرض نکنه، این وقت نیاره، این پشت ذهنتون هست. در این حالی که دوستتون هست اعتماد بهش دارید، اما انتهای ذهنتون اینه که اگه نیاورد چه کارش کنه. پس شما با علم به این جهت خودتون دارید این قرارداد رو میبندید، حالا یا قرض میدید یا معامله میکنید یا چیزی. اینو چجور ما میتونیم بگیم که حفظ مالکیت طرف این است که ما جبرانش بکنیم؟ یه وقتی تورم هاییست که ناخواسته پیش میاد، یه حادثه پیش میاد، هیچ که پیشبینی نکرد که یه همچین جریانی بشه. اونجا ممکنه بگیم اصلا تو ذهن طرفم نبود، اما اگر جای پیش بینی میشد چرا چیزی داشته باشه. یا اینکه بگیم نه، عرف قدرت خرید پول رو در تغییرات فاحش جز اوصاف مثل میداند. همین که اشاره کردم در طول زمان اگر شد، تغییرات قیمت رو جزء اوصاف مثلی حساب میکنه. میگه مثل اون چیزی است که قدرت خرید شما را داشته باشه، و بنابراین قدرت خرید تو مثل میاد. در این حالی که میگه مثلی است، ولی مثل قدرت خرید رو میخوایم، نه مثل اسمی ورقی 10,000 تومان. خب اینا مسئله ای میشه که اینطور. بعضی گفتن که آقا عدم جبران کاهش ارزش مصداق تلف مال دیگران است. شما اگر که کاهش مال دیگران، کاهش ارزش پول رو رعایت نکنید، این از مصادیق این است که شما مال دیگری رو تلف کرد. چطور تلف کردن؟ شما 10 میلیون بهتون داده بودند و حالا که دارید میدید 8 میلیونه. در واقع 8 میلیون دارید میدید، 2 میلیونش رو تلف کرد. آیا واقعا این اتلاف مال دست منه؟ من تلف کردم؟ اینو میتونیم بگیم جز قاعده ائتلاف شاملش میشه یا نه؟ شما چیو میگید؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ائتلاف این میشه. من از شما چیزی بگیرم و تلف کنم، ضامنش هستم بپردازم. اینی که شما دادید دست من، من تلف کردم. من چه نقشی در تورم داشتم که بگید تو تلفش کردی؟ پیش من قیمت شما پایین. شما اگر یه علنگوی داشتید، انگشتری داشتید، علنگوی داشتید، گردنبندی داشتید، اینو میدادید کرایه، میدادید اجاره به خانمهایی که میرفتن تو جلسات ازش استفاده میکردن. حالا آمدید دادید به یه خانمی به مدت یک ماه، گفت بده من میرم تو عروسی ها استفاده کنم ازش، و در ضمن این یک ماه قیمت این شد نصف. میتونید بگید اون خانم تلف کرده مال شما رو؟ آخر کارم این گردم من دوبار داد بشم، این تلفه؟ چجور میتونیم از قاعده ائتلاف استفاده کنیم اینجا بگیم ائتلاف مال غیر کرد؟ خب قیمت اومده پایین. نه قیمت اومده پایین، این تلف شدن است که ارزشش پایین آمد، ولی من کتش کرده بودم، شکسته بودم، قیمتش تنزل پیدا کرد، ضامن خسارت وارده بودم من. اما من دارم اجاره اصلا دادم به یه خانمی قرض، گفتم تو میرید عروسی برو استفاده کن. یه کسی خانمش طلای داشته مرده، این طلا مونده، به خانوادش اعلام کرد هر که میخواد بره عروسی این طلا رو من بهش قرض میدم، ببره اونجا برگرده، دستش هم هست همینجور. افزایش و قیمت این طلا آیا باعث این میشه که ما بگیم حالا یا ائتلاف کرده یا باید جبران اضافهش رو بکنه یا یه خودش کم کنه چون قیمتش رفته بالا، یا اینو که بده بس گرفت؟ چیو میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ مثل گونه گندمه، بله مثل گونه گندمه.
شخصی هم که اجاره دهندش یا حالا قرض دهندش خودش میتونه، یعنی امکان ریسک بیاره، امکانی هست که تنزل قیمت بده.
میتونست الان فرض کنی الان دلار رفت روی 4600 و 700 و اینا، شما میتونست این دلاراتو بفروشی، در این حالی که احتمال میدادی قیمتش بیاد پایین دادی به من قرض، یه ماه دیگه هم میگیری قیمتش انشالله اومده رو 4 تومن رو 3 تومن، حالا من ضامن چه نشستم؟ یا من اگه دلار آوردم تحویل دارم، تحویل دارم. من به شما ظلم کردم یا نه؟ بعضی گفتن که عدم جبران ظلم به قرض دهنده است. یه سری عناوین کلی رو ما گرفتیم و تو این عناوین کلی هی چیز داریم که خیال میکنیم واقعا این ظلم به قرضنده است. قرضنده ای که خودش احتمال این جهت رو میداده. یه دلیل دیگه آوردن، اونم بی خودی، بعد اونم مال شما دپایین، اونم ارزش کار شما دپایین. یعنی شمایی که ماهانه 2,000,000 تومان حقوق می گرفتید و با این حقوقتون می توانستید مثلا 100 کیلو برنج بخرید، الان با 2,000,000 حقوقتون دارید 80 کیلو می خرید. یعنی همین پوله که دست شما بوده اونم مال دپایین. شما حالا میگی نه تو باید جبران بکنی که او بره پایین تر، یعنی به جای 2,000,000 شما الان 1,800 دارید در واقع میگیرید، جبران قرض منم بکنید میشه 1,600، یه چیز هم بزنید تو سرتون بید پایین. ما این ظلم فقیر نمیشه
تو حالت گندم، ولی کندم تو نیست،
تو گندم نه، اینشو پس میده.
شما
این اجناس و کالا. اون وقت اگه همون بحث قبلیمون، اگر گفتیم پول کالاست، همه مسائل میاد، اینشو برگردون کارشتون. اگه گفتید نه، کالایی نیست که قابل خرید و فروش باشه، ذخیره ارز چیز بود، ولی پوله، پول ماله، نه اینکه کالایی باشه، اون وقت اون مسائل دیگه تو پول نمیاد، ما باید یه جور دیگه بحثش. بعضی آمدن فرمودن که در قراردادها، ظاهرا این مال آقای شاهرودی باشه، اصل محمود، در قراردادها شرط ضمنی است که اگر معامله نسیه صورت گرفت و قیمت پول به مقدار زیاد کاهش یافت، حق جبران داشته باشد و این را از قاعده لا ضرر میتوان استفاده کرد، همان گونه که در قبل میفرمایند اگر میدانست اقدام به چنین معامله نمیکرد. واقعا میتونیم یه همچین چیز رو بگیم؟ به هر حال یه نوع معامله است. شما قرض که میدید یعنی تملیک مالون به عوض، تملیک مالی است به عوض، در این جهتش حرفی نیست، که یک نوع معامله است. حالا در معاملات دیگه هم واقعا اینجوریه. شما الان آمدید خونتون رو میفروشید، بحران هم هست، فرض کنید توی سر و صدا سال، اصلا بحران هم نیست، شما خونتون رو به من فروختید، سه تا چک هم از من گرفتید، حالا واقعا قیمت خونه یه بار میره بالا. این شرط ضمنی است که ما کردیم که شما بیاری پول رو پس بدی، خونه رو پس بدی به ما. میتونیم یه همچین چیز رو بگیم شرط ضمنی درش هست که پول رو پس بیاری؟ یعنی بیای پول تو بگیری خونه رو بیاری؟ یا میگن خوش به حالش زرنگی که از زود خونه خرید تموم شد رفت، اگه معاملش انجام نشده بود چی به سرش میامن، اگه حق فسکو داشته بودن چه بدبختی پیدا میکرد؟ اینا رو میگن یا نمیگن؟ همه میگن خوش به حالش از معاملش تموم شد رفت، محضرش هم تموم کرد رفت. حالا ما چجور بگیم این میشه شرط ضمنی که اگر خواستی از قاعده لا ضرر استفاده کنی؟ لا ضرر میتونه اینجا حکم ضرری معامله انجام گرفته رو برگردونه. بله اگه قبلی باشه لا ضرر میگه لزوم رو بردارید، اینجا که قبل نبوده، اینجا با رضایت خودتون معامله انجام شده، قیمتش هم اون روزی که معامله کردید هیچ گونه مشکلی توش نبود، بعدن اومده حوادثی پیش آمده، میتونه بگیم پس بگیم؟ اگه قیمت پایین آمده بود میتونستیم به اون بیاد پس بده بگه ضرر کردم. الان من 10 تا خونه خریدم این ردیف از شما، بعدم یه بار تو این 10 تا خونه این که خریدم به فرض کنید 5 میلیارد تومان پول نقد بی صاحب و دادم دست شما، حالا یه بار قیمت خونه اومد پایین، قاعده لازره به من اجازه میده که برم بیام پولمو پس بگیرم از شما؟ معامله شده دیگه، معامله بعد از اتمامش که دیگه این چیزها رو توش لحاظ نمیشه. میتونیم
این تو زمان اهلبه این کاش و تورم و مشکلات قاعدتا نبود دیگه،
به این صورت که قطعا نبوده، اما نسبت به درهم و دینار چرا؟ روایاتی جلد 12 وسائل شیعه، آخرای جلد 12 وسائل شیعه رو ببینید، راجع به قیمت درهم و دینار چرا این مسائل بوده. اون وقت البته روایات هم با هم یه تعارضاتی هم دارد، مثلا فرض کنید میگه من یه درهمی رو گرفتم که حالا اسقطه السلطان، حالا همون درهم رو باید پس بدم یا درهم جدید بدم؟ یه جا میفرمان که اونی که رایج بوده گرفتی پس رایج بده، یه جا میفرمان همونی که گرفتی پس بده. روایت اینجوری داریم به این صورت که چیز باشه. حالا اونا رو هم میتونید مطالعه بفرمایید ببینید چجوری. به هر حال اینا هست، یا بعضی آمدن به اصل عدالت در قراردادها اتکا کردن، تکیه کردن.
خود معامله
که معامله نسیه است دیگه، نه من گفتم سه تا قسط بناس بدم، چه کاش هم دادم بهشون، سه تا قسط بناس بدم بهشون، چه کاش هم دادم. اولی رو وصول کردید، دوتا دیگهش مونده، حالا میشه برگردونیم؟ نمیدونم، حالا اینا همه تو مرحله بحث هست و نمیخوام رد و قبول کنیم، میخوام ذهن آشنا بشه به شقوق مختلفی که ممکن است داشته باشه، که چون آدم گاهی مطلب رو که با یه شق میره جلو فقط تمرکزش رو همین جهته، بعد از مواردی دیگه غافل میشه. من میخوام ذهن شما باز بشه، برید تو این شقوق مختلفی که هست که اینا براتون مطرح باشه. ولی ما رد و ایراد نمی کنیم که آره قبوله یا نه، میتونه اینجوری بشه یا نشه. بعضی آمدن گفتن در قراردادها ما یقین داریم که شارع مقدس عدالت رو شرط میدونه. حالا که شرط میدونه، بنابراین اصل رعایت عدالت در قراردادها اینه که جبران بشه، ولی این خلاف عدالت است و کسی حاضر نیست که به این راحتی پول دیگه به کسی قرض بده تا شما جلوی قرض رو میگیرید با این کارو، کسی برید بپرسید و آمارگیری کردن که اگر بنا باشه که جبران ارزش پول نشود چند درصد حاضرن قرض به مردم بدن. خب آمار اومدن تقریبا 27 درصد گفتن برد. اما اگر جبران ارزش پول بشود، از بین طلبه ها 95 درصد حاضر بودن، در بین غیر طلبه ها 85 درصد حاضر بودن، در بین گروه های دیگه مثلا کمتر بیشتر، به این صورت چه داشت. و میگن که خب شما با این کار جلوی یک امر خیر رو میگیرید، اگر بگید جبران نشود باعث میشه یه امر خیلی جلوش، و شارع توجهش به قرض الحسنه بوده و جامعه باید به اون سمت بره. اگر شما بخواید اون نگاه عامی که به اقتصاد یعنی نظام اقتصادی ما باید باشه در نظر بگیرید، اون نگاه عام میگه که یه کاری بکنید که قرض الحسنه از کار نیفته و بنابراین جبران ارزش کار مانعی نداره. اینم جز ادله آوردن بحثی
خب.
حالا میگم اینا همه رو داشته باشیم، ببینید استحسان به جای مربوط میشه، اصلا میتونه مورد چیز باشه برامون یا نباشه. پس همه اینا هست دیگه، آوردن گفتن دیگه. وقتی شما فقها ها این کار رو نمیکنید، دانشگاهی هایی که میان وارد میشن از این حرف ها میزنن، اونا یه چیز رو خوندن از یه جایی بعد میگیرن یه مطلب رو اضافه میکنن کم میکنن. خب انشالله که یه مطالعه روش بفرمید. این مقاله آقای شاهرودی مقاله مفصلیست، مثلی بودن یا قیمی بودن مقاله مفصلیست، اینو ببینید حتما، چون ایشون با زبان فقهی صحبت کرده، خوبه که ببینید. که عنوانش همین مثلی و قیمی بودن فکر میکنم همین باشه. توی اهل بیت حتما باید باشه، اون نشریه خودشون فقه اهل بیت که خود دایره المعارف میزنه باید اونجا باشه. من یادم نیست از کجا گرفتم، ولی باید تو همون مکتب اهل بیت باشین. مفصلم هست اونجا رو هم ببینید خوب. و سلام و خلاصه یادم
Allah'a emanet olun.